بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندان، امیدوارم که به خوبی استراحت کرده باشید، سر حال، پر از انرژی، پر از نشاط و نور آماده باشید که برنامه امروز رو شروع کنیم. همونطور که دیروز خدمت شما عرض کردم، هدف هفت عادت مردمان مؤثر اینه که ما هم شخصا انسان‌های موفقی باشیم و هم این که در جمع بتونیم انسان‌های پیروزی باشیم. در واقع فقط هدف موفقیت شخصی نیست، بلکه مؤثر بودن در جمع هم هست. و گفتیم که از این هفت عادت، سه عادت اول برای کسب استقلال و رسیدن به پیروزی شخصیه و سه عادت دوم برای پیروزی جمعی و موفق شدن در کارهای گروهیه. دیروز ما عادت اول و دوم رو اجمالا توضیح دادیم و مسائل اصلیش رو خدمت شما عرض کردیم. عادت اول عامل بودن بود که هدفش این بود که به ما بگه شما عامل هستید، زندگی شما تحت تاثیر جبرها ساخته نمیشن و شما این توانایی رو دارید که مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرید، پاسخگو باشید و فیلمنامه زندگیتون رو خودتون بنویسید. عادت دوم که میگفت ذهنن از پایان آغاز کنید، به ما میگفت که ما دو نوع آفرینش داریم، یک آفرینش ذهنی و یک آفرینش عینی، و ما از طریق نیروی تخیلمون و خودآگاهیمون و از طریق دانشی که به دست میاریم و مشورت و تجربه، این توانایی رو داریم که وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم تا پایان اون کار رو حتی المقدور مشاهده بکنیم و ببینیم و بعد آفرینش ذهنی که کامل شد، آفرینش عینی رو اجرا بکنیم. هدف از عادت دوم این بود که ما فیلمنامه زندگیمون رو بنویسیم و شعار رسالت شخصی، شعار رسالت خانوادگی و شعار رسالت سازمانیمون رو تدوین بکنیم. پس عادت اول میگفت که تو خودت نویسنده فیلمنامه ای، عادت دوم میگفت حالا فیلمنامه رو بنویس، عادت سوم عادتی است که به ما میگه فیلمنامه زندگی رو اجرا کن. اون فیلمنامه‌ای که نوشتی حالا اون رو باید شما به اجرا بذارید و زندگیتون رو بر اساس اون جلو ببرید. عادت اول یعنی عامل بودن، موضوع اصلیش نگرش شخصی بود. عادت دوم موضوع اصلیش رهبری شخصی بود. عادت سوم موضوعش مدیریت شخصیه. در واقع ما دیروز هرچه که گفتیم درباره نگرش و رهبری بود، رهبری خیشتن، که ما رهبر خودمون باشیم و بتونیم زندگی خودمون رو رهبری کنیم. اگر تونسته باشیم عادت اول و دوم رو اجرا کنیم، اون وقت نوبت میرسه به عادت سوم که اسمش هست نخست امور نخست را قرار دهید. نخست امور نخست را قرار دهید در واقع میخواد بگه که مدیر زندگی خودتون باشید، برنامه های خودتون رو اجرا بکنید و به همین خاطر بیشتر به نیمکره چپ تکیه داره. هر قدر که رهبری امری است که به نیمکره راست بستگی داره، یعنی به خلاقیت و دیدن فرصت‌ها و دیدن افق و آینده و نگرش‌ها و شهود و خلاقیت، مدیریت به تحلیل و بررسی و حل و فصل مسائل توجه داره، یعنی با نیمکره چپ بیشتر کار می‌کنه. مطلب در اینجا اینه که ما باید یاد بگیریم اولویت زندگیمون رو مهمترین مسائل زندگی قرار بدیم. اجازه بدید که من دو سه تا مثال رو خدمت شما عرض کنم. خدای نکرده در یک سنی شما به پزشک مراجعه میکنید در یک موقعی و پزشک به شما میگه که به یک بیماری خیلی خطرناکی دچار شدید و ممکنه چند ماه بیشتر زنده نباشید. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم یکی از اولین مسائلی که پیش میاد اینه که وقتی ما میفهمیم چند ماه بیشتر زنده نیستیم، احساس میکنیم که بسیاری از کارهایی که تا الان انجام میدادیم فایده نداشتن و ما شروع میکنیم به انجام دادن اون کارهایی که واقعا باید انجامشون بدیم و کار مهمی هن. یا مثلا فرض کنید که یه شخصی یه دفعه متوجه میشه که بچهش معتاد شده و بسیار وضع خطرناکی داره و نیاز به مراقبت فوری و فوتی داره. به محض اینکه شخص به این آگاهی میرسه که بچهش در معرض یک خطر خیلی بزرگ قرار داره، یه دفعه میبینه که خیلی از کارهایی که قبلا انجام میداد پوچ بود. اون بیتوجهی ها، اون بیرون از خونه بودن ها، غرق در کار شدن ها، همه بیهوده بود و غافل شدن از بچه باعث شده که الان بچه دچار این وضعیت بشه. یا از دنیا رفتن یک عزیز، مثلا مادر انسان یا پدر انسان از دنیا میره. من خیلی مراجع کننده زیاد دارم که عزیزی رو از دست دادن. غالبا غم فقدان اون شخص اینقدر اذیتشون نمیکنه که این غم اذیتشون میکنه که ما چرا در این همه سال ازش غافل بودیم، چرا اینقدر غرق کار بودیم که حتی روزی یه دونه زنگ به مادرمون نمیزدیم، چرا هفته یه بار حالشون رو نمیپرسیدیم، چرا بهش سر نمیزدیم، چرا کاراشو انجام نمیدادیم. افرادی رو من میشناسم که سالها از فوت مثلا پدر یا مادر یا برادر خواهرشون گذشته و اونا همچنان این عذاب وجدان رو دارن که چرا به وظایفشون در دبار اون شخص توجه نکردن. اسم این تجربه ها رو مثل تجربه مثلا معتاد شدن فرزند یا مبتلا شدن به یک بیماری خطرناک یا از دست دادن یک عزیز یا به بحران دوچار شدن یک سازمان، اسم این تجربه ها رو میذارن رویدادهای بیدار کننده. زندگی ما پر از این رویدادهای بیدار کننده است و معمولا وقتی با یک رویداد بیدار کننده روبرو میشیم، بعضی وقتا تا چند ساعت، بعضی وقتا تا چند روز، ما یک آگاهی پیدا می‌کنیم و به خودمون نهیب می‌زنیم که آخه این کارهایی که داری انجام میدی چه فایده دارن، برو کارهای درست انجام بده، برو کارهای خوب انجام بده، ولی غالبا فراموش می‌کنیم و دوباره می‌افتیم توی اون چرخه روزمره زندگی. لازم نیست دوستان که ما منتظر بشینیم تا رویدادهای بیدار کننده در زندگی ما اتفاق بیفتن، اون وقت ما تصمیم بگیریم درست زندگی بکنیم. ما انسانیم و این توانایی و آگاهی رو داریم که قبل از این که دچار بحران بشیم خودمون رو آماده بکنیم و زندگیمون رو سامان بدیم. نیازی نیست که من وقتی فرزندم از دست رفت تازه به یادم بیفته که ای کاش بیشتر براش وقت می‌گذاشتم. نیازی نیست که من وقتی دیدم سازمان من داره منحل میشه، داره ورشکست میشه، اون وقت به این فکر بیفتم که کاش با کارمندان بهتر رفتار می‌کردم، کاش با صداقت بیشتری پیش می‌رفتم، کاش برنامه‌ریزی می‌داشتم و از این حرفا. ما خیلی خوبه که قبل از اینکه دوچار اون رویدادهای بیدار کننده بشیم که غالبا ممکنه فرصتی برای جبران در اختیار ما نذارن، خودمون به این آگاهی برسیم و زندگیمون رو بر یک اساس درستی استوار بکنیم. ازتون خواهش میکنم که همین امروز به یک یا دو تا کار فکر کنید که اگر شما اون کار رو یا اون دو تا کار رو در یک زمان دو ساله یا یک ساله انجام بدید، تغییرات خیلی قابل توجهی تو زندگیتون اتفاق میفته. من فکر کنم هممون اینو داریم. مثلا یه کسی هست میگه اگه من روزی نیم ساعت به بدنم برسم و وقت براش بذارم، قطعا زندگی من دچار یک تحول عظیم خواهد شد. کسی دیگه ممکنه بگه که من اگه روزی یک ساعت یا دو ساعت برای خانواده‌ام وقت بگذارم، تحول اساسی تو زندگی اتفاق میفته. وقتی که شما به یکی دو تا کار فکر میکنید که میتونن تحول عمیق و عظیمی تو زندگیتون ایجاد بکنن، و وقت به این فکر کنید که چرا این کار رو انجام نمیدید، چه مانعی باعث میشه که شما نتونید اون کاری رو که میتونه زندگیتون رو زیر و رو کنه انجام بدید. اینجاست که نقش اراده خیلی پررنگ میشه. اگر ما اراده نیرومندی برای خودمون ساخته باشیم، اون وقت به اون برنامه‌ای که داریم متعهد خواهیم شد. خیلی زیاد افراد میان و میگن که من میدونم چه کاری به صلاح منه، من میدونم دقیقاً وظیفه من چیه، من میدونم بهترین کار در این موقعیت چیه، ولی توانایی انجام دادنش رو ندارن. و این واقعاً یک اتفاقیه که خیلی مبتلا به، یعنی آدم‌ها توانایی اجرا کردن برنامه‌های خودشون رو ندارن. این یک دلیل عمدش به تعبیر ارسطو ضعف اراده است، یعنی چون اراده نیرومند نیست از پس برنامه‌ای که ما ریختیم برنمیاد. بنابراین با برنامه ریزی مداوم در طول زندگی باید ما آرام آرام یک اراده نیرومند پولادین برای خودمون بسازیم که وقتی تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم، واقعا اون کار رو انجام بدیم. دیروزم من عرض کردم خدمتون، برای نیرومند شدن اراده باید اراده رو به کار گرفت، باید به برنامه ها متعهد شد در حتی زمانهای کوتاه، برای چند ساعت، برای یه روز، برای یک هفته، برای یک ماه، آرام آرام که چند تا برنامه رو انجام دادیم و بهش متعهد و ملتزم بودیم، کم کم میبینیم که اراده ما داره نیرومند میشه. تنبلی و بی‌نظمی و شلختگی و استراحت خیلی زیاد و خواب خیلی زیاد و فرار کردن از سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی، اینا همه اراده رو ضعیف میکنن. دیدم همه جا یه ذره خورشید بتابه به یک جایی دیگه کسی نمیره اونجا بشینه، اینقدر از گرما فرار میکنن. یه جا یه ذره سرد باشه همه میرن گرمترین جا رو انتخاب میکنن. اینا در این حالی که یک راحتی به ما میده، اما به تدریج اراده ما رو ضعیف میکنن. ما باید کارهایی رو که مخالف میلمون هست آگاهانه انجام بدیم. دقت میکنم میگم آگاهانه. اگر انجام دادن کارهای مخالف میل اجباری و تحمیلی باشه، باعث بیماری روحی و انواع گرفتاری ها میشه. ولی ما باید خودمون انتخاب کنیم که به خودمون سختی بدیم. این سختی دادن‌های آگاهانه و انتخابی به تدریج نیروی اراده ما رو محکم می‌کنن و اون وقت ما به برنامه‌ای که می‌ریزیم التزام خواهیم داشت. نکته‌ای که در ادامه باید عرض کنم خدمت شما اینه که در مدیریت زمان چندین نسل اومدن و رفتن. در غرب دارم میگم، در ایران ما هنوز شروع نکردیم حتی نسل اولش رو، یعنی ما همچنان وارد کننده و تقلید کننده، ولی در غرب چند نسل برای مدیریت زمان اومده و رفته. همون جوری که میدونید معمولا در یه جامعه سالم مرحله قبلی مقدمه مرحله بعدی رو فراهم میکنه و مرحله بعدی حتما یک ارتباطی با مرحله قبلی داره. نسل های مدیریت زمان هم همین جورن، یعنی نسل اول مدیریت زمان نسبت به قبلش که اصلا مدیریت زمان نیست یک رشد خیلی بزرگه، اما ایرادها و آفتهایی داره. نسل دوم مدیریت زمان ایرادهای نسل اول رو برطرف میکنه ولی خودش دوباره یک ایرادهایی داره. نسل سوم مدیریت زمان ایرادهای نسل اول و دوم رو برطرف میکنه ولی خود نسل سوم هم ایرادهایی داره. الان اونجوری که آقای استفان کاوی میگه ما در نسل چهارم مدیریت زمان قرار داریم و صدها کتاب و هزاران مقاله درباره مدیریت زمان به ویژه مدیریت زمان نسل چهارم نوشته شده. بنابراین موضوعی که ما امروز در عادت سوم مطرح میکنیم نسل چهارم مدیریت زمانه که فعلا پیشرفته ترین الگوی مدیریت زمان در غربه. مهمترین ایرادهای سه نسل قبلی از این قبیلن که خدمت شما عرض میکنم. سه نسل اول مدیریت زمان یه سلسله ایرادها داشتن. یک ایراد این بود که در اونها خیلی زیاد به نتیجه و به راندمان توجه میشد و از فرایند و انسان غفلت میشد. یعنی در نسل‌های قبلی هدف این بود که این نتیجه به دست بیاد، حالا در فرایند به دست آمدن این نتیجه چه برای سر انسان ها میاد این دیگه خیلی اهمیت نداشت، در حالی که در نسل چهارم مردم در کانون مدیریت زمان قرار میگیرن نه نتیجه ها و راندمان ها. دوم این که در نسل‌های قبلی مدیریت زمان برنامه ها به قدری محکم و استوار و محدود کننده بود که تمام زندگی انسان رو در بر می‌گرفت و انسان احساس می‌کرد که زندانی برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های خودش شده. در واقع انقدر این مدیریت زمان‌ها دیسیپلین داشتن و استوار و محکم بودن که افراد نمی‌تونستن شوق زندگی، شور زندگی، معنای زندگی و لذت زندگی رو بچشن. تمام هدف این بود که باید به اون نتیجه برسیم. مثل اینه که شما دارید به سفر میرید، تمام توجهتون رو متمرکز کردید روی مقصدتون، دیگه شما از راه هیچ گونه بهره و لذتی نمیتونید ببرید. این ایراد در بسیاری از نظام‌های مدیریت زمان وجود داره که به قدری ذهن ما رو با برنامه پر می‌کنن که ما فقط احساس می‌کنیم به تدریج داریم تبدیل میشیم به یک ماشینی که می‌خواد برنامه‌ها رو اجرا کنه، ولی اصلا نمی‌فهمیم که زندگی داره چطور می‌گذره و چه بلایی بر سر عمر ما و روابط انسانی ما میاد. سوم این که در این نسل قبلی محدودیت و اجبار و فشار وجود داشت، یعنی انسان‌ها احساس می‌کردن که به شدت تحت فشار قرار دارن. و مورد بعدی این که در اونجا به برنامه‌ریزی‌های روزانه توجه می‌شد، یعنی روز رو واحد مدیریت زمان در نظر می‌گرفتن و می‌گفتن که شما باید روزانه به برنامه‌های خودتون عمل بکنید، که بعداً در ادامه خواهم گفت که مدیریت روزانه چه اشتباهات و چه آفاتی داره. و شاید مهمترین ایراد نسل‌های گذشته مدیریت زمان این بود که در اونها به اولویت بندی توجه نمی‌شد. یعنی این مهمترین ایراد برنامه‌ریزی‌های نسل‌های اول تا سوم بود. در اونجا افراد دفترچه‌های تهیه می‌کردند، کارهای روزمره‌شون رو در اون دفترچه‌ها یادداشت می‌کردند و بعد سعی می‌کردند تا غروب به این قول‌های خودشون، قرارها و تعهدهای خودشون عمل بکنن. و هیچ وقت به این فکر نمی رسیدن که آیا این کاری که ما داریم الان انجام میدیم این اولویت داره یا نداره. فرض کنید من امروز 10 تا کار رو به شما میگم، 10 تا کار بسیار بی اهمیت، و به شما میگم اینا رو انجام بدید. شما بدون اینکه سوال کنید چرا این 10 تا کار رو به ما گفتید، بشینید این 10 تا کار رو اولویت بندی کنید و تا غروب همه رو انجام بدید. درسته که شما اولویت بندی کردید و انجام دادید، ولی به هیچ جا نرسیدید، چون اصل 10 تا کار کارهای خوبی نبودن. مهم این نیست که ما کارهای روزمره رو اولویت بندی کنیم، مهم اینه که ما اولویت‌های زندگی رو پیدا بکنیم. تمام تفاوت این چند تا نسل سر اینه. در نسل چهارم ما به دنبال اینیم که اولویت‌های زندگی رو پیدا کنیم، در نسل‌های قبلی ما به دنبال اینیم که امور روزمره رو اولویت بندی کنیم. اما اولویت بندی کردن کارهای روزمره طبیعتاً تفاوتی در زندگی ما ایجاد نخواهد کرد. با توجه به این ایرادها گفته میشه که نسل‌های قبلی مدیریت زمان آفت‌هایی دارن که به تنهایی نمیتونن برنامه منسجم و منظم و مرتبی برای ما فراهم کنن و ما ناگزیریم به سراغ نسل چهارم مدیریت زمان بریم. در نسل چهارم مدیریت زمان دو تا معیار وجود داره. یکی معیار فوریت یا استرار و یکی معیار اهمیت یا ضرورت. دوباره تکرار میکنم، در نسل چهارم مدیریت زمان دو معیار اصلی وجود داره، یک معیار فوریت و استرار، دو معیار اهمیت و ضرورت. توی کتاب گفته ضرورت، منم الان ضرورت رو گفتم، ولی من اگر خودم میخواستم ترجمه کنم به جای ضرورت اهمیت میذاشتم، برای که تعبیری که مترجم انتخاب کرده یکم گیج کننده است. فوریت یا استرار یعنی کاری که لازم همین الان انجامش بدیم، امکان به تأخیر انداختنش وجود نداره، ما نمیتونیم این کار رو بعدن انجام بدیم. مثلا فرض کنید که بیماری اینجوریه، اگر من الان مثلا پام درد بگیره شدیدن، همین الان نیاز به مداوا داره، نمیتونم بگم انشالله میذارم هفته بعد این کار رو انجام میدم. یا فرض کنید که بحرانهای جدی زندگی همشون با مسئله فوریت و اضطرار روبرو هستن، یعنی ما وقتی دچار یک بحران میشیم حتما باید به اون بحران فوری پاسخ بگیم، اضطراری پاسخ بگیم، نمیتونیم اون رو به بعدن بندازیم، چون ممکنه که خطرات اساسی رو برای زندگی ما پیش بیاره. اما معیار ضرورت یا اهمیت بر روی کارهایی تاکید میکنه که این کارها مهمن بدون اینکه فوریت و اصرار داشته باشن. مثلا فرض کنید که ورزش کردن یه کار خیلی مهمه، ولی لزومی نداره که من همین الان همین امروز برم ورزش بکنم، میتونم فردا برم، میتونم هفته بعد برم، میتونم ماه بعد برم. یا فرض کنید که درس خوندن و مطالعه کردن و سطح دانش خود رو بالا آوردن یک کار بسیار مهمه، ولی ضروری و اضطراری نیست. پس ما با دو معیار فوریت و اهمیت یا با دو معیار اضطرار و ضرورت میتونیم کارهای خودمون رو به چهار گروه تقسیم بکنیم. به این روبرو اگر نگاه بکنید، در اونجا نوشته اضطراری، در اینجا نوشته ضروری. مربع اول شامل کارهای اضطراری ضروری میشه. اینو اگه بخوایم به یه زبان ساده‌تری ترجمه کنیم، کارهای فوری مهم، یعنی کارهایی که هم الان باید انجامشون بدیم و هم مهمن که اونها رو ما انجام بدیم. مسائلی مثل بحرانها، مثل مشکلات حاد، مثل طرح‌های مهلت‌دار، یعنی طرحی که شما قول دادید و براش ضرب الاجل مشخص کردید و اونها رو باید انجام بدید، این کارها همه در مربع یک قرار می‌گیرن. کلمه مربع یک یادتون باشه، مربع یک یعنی مربعی که شامل کارهای فوری مهم میشه. مربع دوم که در اون طرف قرار داره شامل کارهای غیر اضطراری ضروری میشه، یا به تعبیر دیگه کارهای مهم غیر اضطراری، کارهای مهم غیر فوری، یعنی کارهایی که مهمن ولی لازم نیست که ما همین الان اونها رو اجرا بکنیم، به مرور زمان میتونیم اونها رو اجرا کنیم و در طول زمان ما میتونیم از اونها بهره بگیریم و از نتایجشون استفاده بکنیم. کارهایی مثل پیشگیری مربوط به قابلیت تولید که ما دیروز درباره صحبت کردیم، گفتیم که باید قابلیت تولید بدن، قابلیت تولید ابزارهای فیزیکی محل کار و محل زندگیمون، قابلیت تولید ذهنمون، قابلیت تولید روابطمون و قابلیت تولید مربوط به امور معنویمون رو بالا ببریم. تمام مسائلی که مربوط به قابلیت تولید هستن اینها توی مربع دو قرار میگیرن. مربع دو یعنی مربع کارهای مهم غیر اضطراری. ایجاد روابط، اینی که ما باید با انسان‌ها روابط پر از اعتماد داشته باشیم، باید بانک عاطفی سرشار داشته باشیم و بتونیم روابطمون رو در طول زمان به صورتی گسترش بدیم و عمق بدیم که همیشه بتونیم از منافع روابط خودمون استفاده بکنیم. خب این یه کار بسیار زمانبر مهمه، ولی لازم نیست که من همین امروز یا همین هفته انجامش بدم. بنابراین این هم در مربع دو قرار می‌گیره. کارهای مربوط به شناخت فرصت‌های تازه و برنامه‌ریزی و تفریح‌های سازنده و از همه مهمتر که اینجا نیومده، شعار رسالت شخصی. شعار رسالت یعنی قانون اساسی زندگی در اینجا قرار می‌گیره. قانون اساسی زندگی ما که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم یک امر بسیار مهمه، ولی اضطراری نیست، فوریت نداره که من همین الان انجامش بدم. مربع سوم شامل کارهای غیر ضروری اضطراری میشه، یعنی اموری که فوریت دارن ولی اهمیت ندارن. فعالیت های مربوط به مربع سه شامل بعضی از تلفن ها، برنامه ها، گزارش ها، بعضی از جلسات، امور فشارآور فوری، رعایت کارهای همه پسند. شما پیش اومده مثلا از یه کسی وقت گرفتید، از یه هفته قبل باید یک ربع یا 20 دقیقه باش ملاقات داشته باشید. زمانی که شما میخواهید وارد دفتر کارو میشید و باش ملاقات کنید، اگر تلفنتون زنگ بزنه شما نمیتونید بی خیال باشید. هر جوری هست باید جواب تلفنتون بدید. بچه بسا با اون تلفن اون فرصت رو کلا از دست بدید، ولی به تلفن جواب میدید. و اگر واقعا صادقانه با خودمون رو راست باشیم، بیش از 90% تلفنایی که ما میزنیم با هم دیگه حرف میزنیم، آخرش اگر فکرش کنیم که این چه اهمیتی داشت، میبینیم که اهمیتی نداشته، ما فقط این کارو انجام دادیم. و مربع چهار شامل کارهای غیر اضطراری غیر ضروری میشه، مثل کارهای پیش پا افتاده، بعضی از نامه ها، بعضی از مکالمات تلفنی، اتلاف وقت ها، سرگرمی ها و یک لیست خیلی طولانی، یعنی صدها و شاید هزاران کاری که نه ضروری هستند و نه اضطراری، ولی ما اونها رو انجام میدیم. و امروز به نظر من مهمترین چیزی که تو مربع چهار قرار میگیره گشت و گذار توی فضای مجازیه، که تقریبا میشه گفت غالب افراد وقتشون اونجا میگذرونن و این واقعا جز کشتن وقت، جز نابود کردن سرمایه ها و انرژی ها هیچ چیز نیست. من کاری ندارم کسی دنبال خبر بگرده، کسی با دوستانش یا اطرافیانش گفتگوهای سازنده و مفید داشته باشه، یکی دو ساعت هم برای تفریح اشکال نداره، ولی این همه زمان در این فضای مجازی گذاشتن به نظر من بخش اعظمشون در مربع چهار قرار میگیرن. من فکر کنم 90% کارهای زندگیمون از این قبیله، یعنی کارهایی هم که اگه انجامشون ندیم هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ ضرورتی هم نداره که ما اونا رو انجام بدیم. و تراژدی زندگی اینه که ما بیشترمون توی همین مربع 3 و مربع 4 داریم زندگی میکنیم. به این میگن ماتریس زمان. ما در ماتریس زمان، یعنی در جدول مدیریت زمان، با 4 نوع فعالیت سر و کار داریم. یکی فعالیت‌های مهم فوری، یکی فعالیت‌های مهم غیر فوری، یکی فعالیت‌های فوری غیر مهم و یکی هم فعالیت‌های غیر مهم غیر فوری. اون چیزی که آقای استفان کاوی میگه و به درستی عموم دانشمندان و مدیریت زمان روش تاکید می‌کنن اینه که افراد عامل و افراد مؤثر اولویت زندگیشون مربع دوه. این مهمترین جمله عادت سوم هست. انسان‌های عامل و مؤثر، انسان‌های جدی که هدفمند میخوان واقعا زندگیشون رو پیش ببرن، اولویت زندگیشون کارهای مربوط به مربع دومه، یعنی کارهای مهم غیر فوری. اون کارهایی که باید اولویت زندگی ما باشن کارهای مهم غیر فوری هستن. اگر ما بتونیم کارهای مهم غیر فوری رو در اولویت قرار بدیم، یعنی برای بالا بردن قابلیت تولید در طول زمان برنامه‌ریزی بکنیم، برای شعار رسالت شخصی و خانوادگی سازمانی در طول زمان وقت بگذاریم، اگر بتونیم دنبال فرصت‌های تازه بریم، اگر بتونیم روابط سازنده و مفید ایجاد کنیم در طول زمان، حتما ما در آینده یا هیچ وقت گرفتار بحران نخواهیم شد، یا اگر گرفتار بحران بشیم از بحران‌ها به سلامت عبور خواهیم کرد. جمله‌ای که می‌خوام عرض کنم و دومین جمله مهم ماست در این بحث، بیشتر انسان‌ها بخش اعظم وقتشون رو در مربع‌های سوم و چهارم می‌گذرونن، یعنی کارهای غیر ضروری غیر مهم یا کارهای اضطراری غیر ضروری انجام میدن. و اینو بدونید، هر کسی که در مربع سوم و چهارم وقتش رو بگذرونه دیر یا زود سر و کارش به مربع اول خواهد افتاد. توی مربع اول شما خیلی بزرگ بنویسید بحران‌های زندگی، یعنی تقریبا مهمترین مسائلی که توی مربع اول قرار میگیرن بحران‌هان، بحران اقتصادی، بحران رابطه با همسر، بحران رابطه با فرزند، بحران روابط با اطرافیان، بحران بیمار شدن، بحران بیتوجهی به اطرافیان، بحران نادانی و جهلی که بر اثر بیتوجهی به علم و فن آموزی و حرفه آموزی و مهارت آموزی پیش میاد و انواع اینها. انسانهایی که وقتشون رو صرف کارهای غیر مهم و غیر ضروری میکنن، یعنی مربعهای سوم و چهارم رو در اولویت خودشون قرار میدن، به تدریج کارشون کشیده میشه به مربع اول و زندگیشون میشه مدیریت بحران. نوجوانی رو در نظر بگیرید، بخش اعظم وقتش رو صرف بازی، صرف گوشی، صرف امثال اینها میکنه، بعد میشه 25 سالش. حالا این بچه نیاز به ازدواج داره، نیاز به شغل داره، هیچ فنی یاد نگرفته، هیچ کاری رو نتونسته انجام بده، دانشی رو نیاموخته، هیچ رابطه مفیدی رو ایجاد نکرده، حالا میخواد زندگی بکنه. تا آخر عمرش برای یک لقمه نون باید بدوه و تو سر خودش بزنه و همه عمر رو با بدبختی بگذرونه. این اتفاقی است که برای ما میفته وقتی که ما به کارهای استراری غیر ضروری یا کارهای غیر استراری غیر ضروری مشغول باشیم. به تدریج سلامت بدنی از بین میره، روابط با اعضای خانواده دچار گسیختگی میشه، روابط با دوستان خراب میشه، فن آموزی و حرفه آموزی به حداقل ممکن میرسه و ما احساس میکنیم که زندگی ما هی داره تبدیل میشه به مدیریت بحران، از یک بحران به یک بحران دیگه. نکته که میخوام برای شما بگم از نظر روانشناسی خیلی مهمه دوستان. مدیریت بحران یک رضایت کاذب به ما میده و یک حس خوشایند در ما ایجاد میکنه. یعنی وقتی که ما یه بحرانی مثل بیماری رو حلش میکنیم و حالمون خوب میشه، یه اعتماد به نفسی پیدا میکنیم و به خودمون امیدوار میشیم. این باعث میشه که ما دوباره دنبال مربع دو نریم، همجوری زندگی رو بگذرونیم تا بحران بعدی. بحران بعدی دوباره ما رو یک مدت سرگرم میکنه، حلش میکنیم، یه رضایتی به دست میاریم، دوباره زندگی روتین میشه. همینجوری زندگی میشه چالش، چالش، چالش. آقای استفان کاوی اسم اینو گذاشته اعتیاد به فوریت. اعتیاد به فوریت یعنی این که بسیاری از انسانها ذهنشون معتاد امور استراریه، ذهنشون معتاد چالشه. هر وقت زندگی روتین میشه هیچ برنامه‌ای برای زندگیشون ندارن، همینجوری یللی تللی میرن جلو. تا به بحرانی میرسن دوباره همه نیروهاشون رو به کار میگیرن، حلش میکنن، دوباره تا حل میشه زندگی روتین. این انسان‌ها به نظر من انسان‌های سالمی نیستن. انسان‌هایی که از بحران و چالش انرژی می‌گیرند و وقتی زندگیشون چالش و بحران نداره هیچ برنامه‌ای برای زندگیشون نمیتونن داشته باشن، این انسان‌ها قطعاً زندگی سالمی نخواهند داشت. این اعتیاد به فوریت یک آرامش بخشی و یک رضایت بخشی کاذبی داره، ولی بعد از مدتی انقدر به ما فشار میاره و نیروهای روحی و روانی ما رو تحلیل میبره که واقعاً زندگی مهارش از دست ما در میره. بنابراین دوستان، ما اگر میخواییم واقعاً اولویت بندی کنیم برای زندگیمون، باید انقدر اراده نیرومندی داشته باشیم که کارهای مربع دوم رو که هیچ گونه فوریت و اضطراری برشون حاکم نیست، اونا رو در اولویت زندگی قرار بدیم. در طول زمان اونها رو اجرا کنیم، انجام بدیم، ببرزیم و مطمئن باشیم که ما در زندگیمون دچار بحران نخواهیم شد. کشورهایی که واقعاً برنامه سازنده دارن، به مردمشون احترام میگذارن، برای پیشرفت و رفاه و شادی و آزادی جامعه وقت میگذارن، این جوامع به ندرت دچار بحران میشن. اگر بزنه و یک بحرانی یا اقتصادی یا طبیعی هر چیزی پیش بیاد، چنان مردم در کنار همن و مسئولین به هم کمک میکنن که بحران رو با کمترین آسیب میتونن پشت سر بگذارن. لذا خواهش میکنم که این کار رو انجام بدید. تمرینی که همین الان از تو خواهش میکنم که اینو حتما به مدت یک هفته انجام بدید اینه. این ماتریس مدیریت زمان رو درست کنید برای خودتون، یا توی یک دفتری یا کاغذی یا توی کامپیوتر. 4 تا اتاق بزرگ، 4 تا خونه بزرگ در نظر بگیرید. بالا یکیشون بنویسید کارهای فوری مهم، بالا یکیشون بنویسید کارهای مهم غیر فوری، بالا یکیشون بنویسید کارهای فوری غیر مهم، بالا یکیشون بنویسید کارهای غیر مهم غیر فوری. و صادقانه بدون اینکه خودفریبی کنیم، کارهاتون رو توی این 4 تا جدول قرار بدید، کارهایی که در طول هفته انجام میدید. صادقانه ببینید شما چند درصد کارهایی که انجام میدید تو مربع اول قرار میگیره، چند درصد تو مربع دوم قرار میگیره، چند درصد مربع سوم، چند درصد مربع چهارم. اگر ما صادقانه این کار رو انجام بدیم و کارهامون رو توی این ماتریس زمان جدول بندی بکنیم و مرتب بکنیم، به نظرم به نتایج خیلی مهمی خواهیم رسید. اون وقت متوجه خواهیم شد که ما بخش اعظم وقت خودمون رو توی مربع‌های سوم و چهارم داریم می‌گذرونیم. اینجا معنای این جمله عبدالله ابن منازل، عارف بزرگ مسلمان که در تذکرة الاولیاء اومده، روشن میشه. عبدالله ابن منازل میگه انسان عاشق بدبختی خیش است و همه آن کند که به زیان اوست. این مال اینه که همه وقت ما داریم در امور غیر اضطراری غیر مهم یا امور فوری غیر مهم می‌گذرونیم و این خیلی به ما آسیب می‌رسونه. 3 تا نکته مهم توی این قسمت وجود داشت. بحث اصلی بود که نسل 4 مدیریت زمان میگه که ایراد اصلی مدیریت زمانهای قبلی این بود که اولویت بندی نمی کرد و این نسل میاد و شروع میکنه به اولویت بندی بر اساس دو معیار، یکی معیار اهمیت و یکی هم استرار یا فوریت. بر این اساس کارها رو به چهار گروه تقسیم میکنه و میگه که برای موفقیت مربع دو رو باید در مرکز توجه قرار بدیم و دوم این که اگر تو مربعهای 3 و 4 بیشتر عمرمون رو بگذاریم سرکارمون به مربع 1 خواهد کشید و خود مربع 1 هم نهایتاً ما رو پرتاب خواهد کرد به داخل مربعهای 3 و 4، یعنی به یک نوع در واقع بیهودگی، به یک نوع اتلاف وقت، به یک نوع ناامیدی دچار میشیم که فقط میگیم زندگی یه جوری بگذره که زودتر تموم بشه، یعنی آدم دچار این حالت میشه. دوستان عزیزم، یک اصلی توی مدیریت زمان وجود داره به نام اصل 80 درصدی ها. این اصل 80 درصدی به ما میگه که اگر ما بخشی از وقتمون رو صرف مربع دو بکنیم بیش از 80 درصد بحران‌های زندگی ما از بین خواهند رفت. یعنی ما با تمرکز 20 درصد از وقت و انرژیمون روی مربع دو، یعنی کارهای مهم غیر فوری، توانایی و نیروی به دست میاریم که 80 درصد بحران‌های زندگی ما خود به خود حذف خواهند شد. و به نظر میرسه واقعا همینجوره. یعنی ما لازم نیست 100 درصد تلاشمون رو بذاریم تو مربع دو. حتی اگر 20-30 درصد تلاشمون رو تو مربع دو بذاریم، قابلیت تولید رو بالا ببریم، روابطمون رو درست کنیم، برای بهبود دانش و حرفه و فن خودمون کوشش کنیم و شعار رسالتمون رو جدی بگیریم، به همین مقدار ما از بحران‌های زندگی تا حد زیادی دور خواهیم شد. برای اینکه ما بتونیم توی مربع دو زندگی بکنیم لازمه که از مربعهای 3 و 4 بگذریم. به تعبیر زیبای استفان کاوی، برای آری گفتن به کارهای مهم غیر فوری یعنی مربع دو، ما باید توانایی نگفتن به مربعهای 3 و 4 رو داشته باشیم. امکان نداره بدون این نگفتن ما بتونیم به اون آره گفتن برسیم. آقای استفان کاوی شاید 100 بار میگن آری مشتعل از درون، آری که از درون ما شعله بکشه و بیاد بیرون. ما برای اینکه بتونیم این آری رو محکم بگیم و این نه رو هم محکم بگیم، لازمه که زندگیمون رو بر اساس اصولی که دیروز خیلی زیاد دربارشون صحبت کردیم، یعنی اخلاقیات منش و اصول اساسی هستی، بنیانگذاری کنیم که به ما انقدر انرژی بده که هر وقت می‌خوایم زندگی رو تلف کنیم، هر وقت می‌خوایم وقت رو خراب بکنیم، بلافاصله به خودمون بگیم و به این کارها نبگیم. بنابراین باید اینها رو تثبیت کرد در درون. بریم سراغ نکته بعدی که جز نکات مهم این قسمته. در مدیریت‌های زمان نسل‌های قبلی معمولاً برنامه‌ریزی به صورت روزانه بود، یعنی صبح که بیدار می‌شدن یه برنامه‌ریزی می‌کردن، کارهای اون روز رو اولویت‌بندی می‌کردن و تا غروب سعی می‌کردن اون کارها رو انجام بدن. اما دوستان، روز واحد کمی برای برنامه‌ریزیه، به خاطر اینکه در طول یک روز اتفاقات خیلی زیادی ممکنه بیفته. بیماری ممکنه پیش بیاد، مهمون ممکنه بیاد، مسائلی پیش بیان که انان زندگی رو از دست ما بیرون ببرن. بنابراین ما اگر روزانه برنامه ریزی بکنیم، احتمال زیاد بعد از یکی دو ماه میبینیم که به بیشتر برنامه هامون نمیتونیم عمل کنیم و دچار ناامیدی میشیم و از خیر برنامه ریزی میگذریم. در نسل چهارم مدیریت زمان میگن باید هفته رو واحد برنامه ریزی قرار داد. این به نظر من خیلی اهمیت داره. هفته رو واحد قرار بدیم. هفته یک واحدی است که از قدیم در همه فرهنگ‌های دنیا محترم و مقدس بوده. تقریبا هیچ کشوری نیست که به هفته به یه شکلی توجه نکرده باشه. همه کشورها روز تعطیل رو در هفته دارن، آخر هفته رو دارن و معمولا اون روز تعطیل که بهش میگفتن هالیدی یک روز مقدس بوده. در واقع اون روز یعنی روز ارزشیابی، روز بازبینی کارهای هفته، روزی که ما میتونیم همه کارهامون رو مرور کنیم و ببینیم یک هفته رو چجوری گذروندیم. آقای استفان کاوی میگه که معیار برنامه‌ریزی و مدیریت زمان هفته است. از این به بعد شما به جای اینکه روزانه برنامه‌ریزی کنید که من فردا از صبح تا شب این ساعت این کارو بکنم، این ساعت این کارو، اینجوری برید جلو، هفتگی برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید. این برنامه‌ریزی هفتگی چند تا فایده خیلی خوب داره. یک فایدهش اینه که اگر در طول روز اتفاقی بیفته که ما اون برنامه رو نتونیم اجرا کنیم، فردا شانس داریم که جبرانش کنیم. اگر فردا هم یه اتفاقی افتاد و نشد، روز بعد میتونیم این کارو جبران بکنیم و بالاخره ما تا آخر هفته فرصتی پیدا میکنیم که اون رو جبران کنیم. بنابراین دچار ناامیدی و تعطیلی برنامه نمیشیم. مثلا فرض کنید شما طبق نسل‌های قبلی مدیریت زمانتون روزانه است. تصمیم گرفتید فردا ساعت 8 تا 10 یک کاری رو انجام بدید، 10 تا 12 یک کاری، مثلا 12 تا 1 استراحت کنید، 1 تا 3 یک کاری انجام بدید، 3 تا 5 مثلا مطالعه بکنید. اون زمانی که گذاشتید 3 تا 5 مطالعه بکنید، اتفاقا دقیقا ساعت 3 یک مهمون به خونه شما میاد و اصلا امکان نیست که بگید من کار دارم شما برید یه روز دیگه بیاید، مهمون میاد خونه شما. خب وقتی که مهمون اومد و 2 ساعت نشست، شما برنامه 3 تا 5 رو اجرا نکردید و چون دیگه زمانی برای جبران این نداره، چون فردا هم پر کردید برنامه‌تون رو، احتمال زیاد میگید من نتونستم به برنامه عمل کنم و یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به خودتون ایجاد میشه. ولی وقتی شما هفتگی برنامه ریزی میکنید، در طول هفته کاملا این فرصت براتون پیش میاد که بتونید تمام اون ایرادها رو جبران بکنید، نقصها رو جبران بکنید، کارهایی که نتونستید انجام بدید اونها رو به یک سرانجامی برسونید. از نظر آقای استفان کاوی، یه برنامه خوب باید 6 تا ویژگی داشته باشه که اولیش رو بهتون گفتم، برنامه ریزی هفتگی. دومین ویژگی برنامه خوب انسجام و ارتباطه، یعنی برنامه درست هفتگی اونیه که بین بینش شما نسبت به زندگی و رسالت شخصیتون و برنامه ریزیتون ارتباط وجود داشته باشه، نه اینکه شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشید، رسالت شخصیتون یه چیز دیگه باشه، برنامه‌ای که اجرا میکنید یه چیز دیگه باشه. این از هم گسیختگی شخصیت باعث میشه که خیلی آسیب‌های زیادی به ما وارد بشه. بنابراین ما باید برنامه‌ای بریزیم که اون برنامه از منش ما و از رسالت شخصی ما که برای خودمون نوشتیم و از اخلاقیات منش ما سرچشمه گرفته باشه. اینطوری ما به یک انسجام بین منش و برنامه و اخلاقیات خودمون میرسیم. سومین ویژگی برنامه خوب تعادل و توازنه. این تعادل و توازن رو باید خیلی زیاد بهش توجه کرد که دیروز هم یه اشاره مختصری بهش کردیم. خیلی از افراد فکر میکنن موفقیت در یک زمینه شکست در زمینه‌های دیگر رو جبران خواهد کرد. یعنی من فکر میکنم اگر یک معلم موفق باشم این ناکامیابی منو در یک پدر خوب بودن جبران خواهد کرد، در حالی که اصلا اینجور نیست. پدر خوب بودن سر جاشه، معلم خوب بودن سر جای خودشه. ما نباید دچار این توهم بشیم که من اگر در یه جا موفقم این موفقیت ضعف‌ها و نقص‌های منو در موقعیت‌های دیگه جبران خواهد کرد. زندگی یک کل واحده، باید با هم پیش بره. اگر ما زندگی رو نتونیم متعادل پیش ببریم طبیعتاً دچار ایرادهای خیلی اساسی خواهیم شد. بنابراین سومین ویژگی برنامه خوب اینه که تعادل و توازن بین نقش‌ها و هدف‌ها رو کاملاً رعایت کرده باشه. ویژگی چهارمش اینه که انعطاف پذیر باشه. این انعطاف پذیری در نسل‌های قبلی مدیریت زمان وجود نداشت. یعنی افراد چنان در درون برنامه زندانی می‌شدن که اصلاً شوق زندگی خودشون رو از دست می‌دادن. برنامه خوب انعطاف پذیره. دوستان اینو یک اصل بدونید، هر چیز خوبی که بر ما حکومت کنه اون چیز خوب به چیز بد تبدیل میشه. پول خادم خوبی است، نوکر خوبی است، ولی امیر و حاکم بدی است. قدرت نوکر خوبی است، ولی حاکم بسیار بدی است. هدف و برنامه نوکر خوبی است، ولی امیر و پادشاه بسیار بدی است. اگر ما برنامه ریزی بکنیم و چنان برنامه ریزی ما رو زندانی بکنه که اگر نتونستیم به برنامه های خودمون عمل بکنیم احساس بی‌ارزش بودن کنیم، احساس عذاب وجدان افراطی کنیم، حالمون بد بشه، شوق زندگی رو از دست بدیم، خود این برنامه‌ریزی داره زندگی ما رو نابود می‌کنه. بنابراین برنامه خوب برنامه‌ای است که توش انعطاف وجود داشته باشه. اگه امروز نشود فردا انجام میدم، اگه نشود پس فردا. ولی اینو باید صادقانه بگیم ها، نه اینکه دچار یه وضعیتی بشیم که کار امروز رو به فردا بندازیم. نه، امروز رو فردا نمی‌کنیم، ولی انعطاف داریم تو برنامه. پنجمین ویژگی یک برنامه خوب دیدن مردمه، دیدن انسان هاست. همیشه ما باید مطمئن کنیم خودمونو که انسان در اولویت ماست، نه راندمان و نتیجه. ما نمیخوایم به هر قیمتی نتیجه به دست بیاریم. هدف اصلی ما اینه که در این مسیر با انسان ها زندگی کنیم و انسان ها رو راضی بکنیم. بنابراین مدیری که برای رسیدن به نتیجه عواطف انسان‌هایی رو که زیر دستش کار می‌کنن یا روابطش رو با زیر دستانش نادیده می‌گیره، این مدیر ناموفقیه. مدیر واقعی کسیه که می‌تونه گاهی از نتیجه و راندمان بگذره تا یک نفر رو در محیط کار خودش حفظ کنه. استفان کاوی یک مثال خیلی عجیب آورده، برای کشور ما این مقدار افسانه‌ای به نظر می‌رسه. میگه من برای 20 نفر از اعضای یک سازمانی در یک شهر دیگه برنامه داشتم اجرا می‌کردم. گفت وسط برنامه یکی از اعضای کلاس اتفاقی براش افتاد و پاش شکست. گفت مسئولین این سازمان از اون شهر وقتی اینو شنیدن بلافاصله دستور دادن که در این شهر در یک بیمارستان مجهز یک اتاق گرفته بشه، تمام کارها رو انجام دادن که این کارمند بلافاصله بره و بستری بشه و بعدش هم ترتیبی بدن که برنامه رو بتونه بشنوه و از برنامه عقب نیفته. میگه بعد از چند دقیقه مسئولین اون سازمان متوجه شدن که همسر این آقا در اون شهر دیگه دوست داره که این آقا در اون شهر توی بیمارستان بستری بشه و میگه یه دونه هواپیما اینا کرایه کردن، اومد این نفر رو تنهایی برداشت برد اونجا تو اون بیمارستانی که خانم اون دوستاش اینو بستری کردن. این برای ما خیلی حماقت شاید باشه و خیلی افسانه‌ای باشه، ولی ببینید این خانواده و این شخص با این احترامی که از سازمانش میبینه قطعا در آینده جان خودش رو واقعا فدای اون سازمان خواهد کرد. این اتفاقی است که برای ما نمیفته، یعنی ما انسانها رو فدای نتایج و اهداف مورد نظرمون میکنیم در حالی که در یک برنامه واقعی انسان‌ها اهمیت دارن. حالا در سازمان نگاه نکنید، برای خودتون شما تصمیم گرفتید 3 تا 5 مطالعه بکنید، دقیقاً همون موقع یه فامیلی میاد خونتون که حالش بده، خب شما میگید که من می‌خواستم مطالعه بکنم، بهتره بهشون بگم بره دنبال کارش، منم به برنامه‌ام برسم. ولی اگر برای شما انسان مهم باشه میگید من می‌خوام مطالعه کنم که رشد کنم، که در آینده به انسان‌ها خدمت کنم، چون اخلاقیات منش اینو میگه. خب الان یه انسان اومده به کمک من نیاز داره، من برنامه‌مو تعطیل می‌کنم، حال ایشونو خوب می‌کنم. اون وقت شما برنامه رو تعطیل می‌کنید، 2 ساعت با اون حرف می‌زنید، بهش گوش می‌دید، اگه می‌تونید راهکاری بهش ارائه می‌کنید و حالش رو بهتر می‌کنید. این به نظر میرسه که خیلی مهمه. استفان کاوی میگه من یکی از دخترهام بچهش به دنیا اومده بود، میگه یه روز دیدم خیلی حالش بده، میگفتم چته؟ میگفت والا از وقتی این بچه به دنیا اومده با اینکه دوستش دارم نه دیگه میتونم درس بخونم نه به کارهای سازمانم برسم، تمام زندگیم تعطیل شده و به خاطر اینکه به خاطر این بچه به هدفام نمیتونم برسم ناراحتم. میگه من بهش گفتم دخترم، نگه داشتن یک بچه و تربیت یک بچه و بزرگ کردن یک بچه بر هر هدفی اولویت داره و ترجیح داره. این مهم نیست که تو بری حتی رئیس جمهور بشی، این مهمه که تو در این 3-4 سال وجود بچه‌تو با آرامش و رشد و شادی پرورش بدی. بنابراین بگو گور پدر تمام هدف‌ها و نتایجی که می‌خواستم بهش برسم، فقط می‌خوام مادر باشم در این 3-4 سال و از مادر بودن نهایت لذت رو ببر. و میگه وقتی دختر من اینو فهمید واقعا با همه وجود خودش رو وقف بچه کرد در اون چند سال و از زندگی خودش بهره برد. من اینو تو ایران خیلی دیدم، خانمایی که من دیدم با سوادن، اهل کتاب نوشتنن، اهل تدریس، میان و میگن حالا بده چون بچه‌م به دنیا اومده و همه کارام تعطیل شده. مادر بودن و رسیدن به یک بچه بر هر هدفی برتری داره، تو نباید بی خودی به خاطر هدفایی که بهشون نرسیدی عذاب وجدان داشته باشی. بنابراین در یک برنامه خوب ما به انسان توجه میکنیم نه به نتیجه به هر قیمتی. ششمین ویژگی برنامه خوب قابلیت حمله. برنامه خوب اونیه که قابلیت حمل داشته باشه، یعنی شما بتونید همه جا اونو با خودتون ببرید. برنامه‌ای که فقط در یک زمان خاص، در یک مکان خاص، در یک شرایط خاص قابل اجراست، این برنامه غالباً برنامه خوبی نیست. ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم همیشه و در همه جا بهش برسیم. مثلا دارم میگم، منی که اولویت رو بر خدمت نامشروط به آدم‌ها گذاشتم، این خدمت رو در همه جا میتونم انجام بدم. یعنی واقعا سوار یه تاکسی میشم، اون راننده نیاز داره باش حرف بزنم، باش حرف میزنم. توی مهمونی قرار میگیریم، یه کسی نیاز به کمک داره بهش کمک میکنیم. یعنی هر جا که شما میرید این براتون ممکنه. یه هدفهایی دارید شغلی، کاری که فقط در جای خاصه، ولی بیشتر برنامه‌های زندگی ما این قابلیت رو دارن که ما همه جا بهشون برسیم. ببخشید من مثال شخصی میزنم، واقعا من معمولا 3-4 ساعت از روزم رو ترافیک میگذرونم به خاطر دوری خونه و محل کار، ولی واقعا هیچ وقت من از این موضوع ناراحت نبودم و نیستم شخصا، ها از نظر اجتماعی ناراحتم که کشور ما دچار وضعیته. دلیلش هم اینه که من هدفم همیشه با خودمه، یعنی هر جا که هستم اون چیزی که دنبالشم با منه، بنابراین چیزی به نام اتلاف وقت برای من وجود نداره. اون کاری که دارم انجام میدم توی ماشین هم برای خودم انجام میدم. اگر ما بتونیم این کارو انجام بدیم، از هر فرصتی توی زندگی به خوبی استفاده میکنیم و کمتر پیش میاد که گرفتار این ناراحتی ها بشیم. برنامه درست برنامه‌ایه که توش هدف‌ها و نقش‌ها شناسایی شده باشن. شما نقش‌هایی رو که دارید می‌نویسید و بر اساس نقش‌ها و هدف‌هاتون برنامه‌ریزی می‌کنید. توی کتاب اون پایین صفحه هست، من نمی‌تونم ببینم. 191. اینجا نوشته هدف‌های رشد شخصی، چند تا خونه رو بروشه. در نقش همسر یا پدر، در نقش مدیر، در نقش رئیس شرکت. شما نقش‌های خودتون رو می‌نویسید و برای هر نقشی چند تا کار که در اون هفته لازمه انجام بدید که کمک میکنه به بهبود اون کار، اونو در اون جلو بنویسید. حتما تلاش داشته باشید اون کارهایی که اون روبرو مینویسید توی مربع دو قرار بگیرند. شما برای خانوادتون 3 تا 4 تا 5 تا کار که تو مربع دو قرار دارن مینویسید. این در مورد نقش و هدف خانوادتونه. در مورد نقش کارتون در رابطه با همسر و دیگران برام مینویسید. این کار رو خواهش میکنم شما به مدت مثلا 4 هفته ادامه بدید، یعنی 1 ماه. اون وقت نتایجش رو بررسی کنید. خواهید دید که 1 ماه شما برنامه‌ریزی هفتگی کنید با توجه به نقش‌ها و هدفاتون و مربع دو، انقدر نتایج شگفت‌آور خواهید دید که حد نداره. آخرین موضوعی که اینجا بگم و دیگه این بحث رو تموم کنیم درباره تفویض اختیاره. خود بحث تفویض اختیار من فکر کنم 1 جلسه کامل وقت می‌خواد. به اختصار عرض می‌کنم، به خاطر اینکه ما همه کارهامون رو به تنهایی نمی‌تونیم انجام بدیم، لازمه که یه مقدار زیادی تفویض اختیار داشته باشیم. یعنی ما باید این توانایی رو داشته باشیم به آدم‌ها اعتماد کنیم و کارها رو به اونها واگذار کنیم تا اونها انجام بدن. اگر قرار باشه که ما تمام برنامه‌ها رو تنهایی انجام بدیم، واقعاً دچار مشکل خواهیم شد. ولی وقتی که ما به دوستانمون، به اعضای خانوادهمون، به همکارانمون اعتماد می‌کنیم و کار رو به اونها واگذار می‌کنیم، یه بخشی از کار رو در مدیریت زمان موفق‌تر خواهیم شد و کارهامون رو خیلی بهتر انجام خواهیم داد. تفویض اختیار 2 جوره. یکی تفویض اختیار آمرانه از امر میاد با آکولادار. تفویض اختیار آمرانه یعنی تفویض اختیاری که دائما با کنترل و نظارت و فرمان دادن همراهه. و دوم تفویض اختیار ناظر. تفویض اختیار آمرانه یعنی این که ما کار رو به یک زیردستی، به فرزند یا به همسر یا به یک دوستی واگذار می‌کنیم، ولی از 0 تا 100 خودمون بر کار نظارت می‌کنیم که کارها به درستی تمام انجام بشه. این نوع تفویض اختیار واقعا تفویض اختیار بسیار بدی است و غالبا روابط رو دچار اختلال می‌کنه. به خاطر این که وقتی که ما از 0 تا 100 مسائل رو داریم کنترل می‌کنیم، طرف مقابل احساس در فشار بودن، احساس مجبور بودن پیدا می‌کنه و با ما دچار تنش میشه. ثانیاً ممکنه اون راه‌ها و روش‌های بلد باشه که به نظر خودش از راه‌ها و روش‌های ما بهتره و اون کاری رو که ما داریم بهش می‌گیم با نهایت بی‌میلی انجام بده. بنابراین تفویض اختیار آمرانه معمولاً موفقیت‌آمیز نیست. چون وقتی یک کاری رو به بچه‌تون می‌سپارید، اگر بخواید در تمام کارها نظارت کنید روی کار بچه، به زودی خواهید دید که بچه دیگه هیچ کاری رو برای شما انجام نخواهد داد. اما در تفویض اختیار ناظر ما کار رو معرفی می‌کنیم، هدف‌ها رو می‌گیم، اصول اصلی رو هم توضیح می‌دیم و می‌گیم که ما چه نتایجی دوست داریم از این کار به دست بیاریم. بقیه‌اش رو واگذار می‌کنیم به خودش. وقتی که شما این کار رو انجام دادید، در بیشتر وقتا می‌بینید که کاری که دیگران انجام میدن دقیقاً شما رو به نتیجه مورد نظرتون میرسونه، ولی ممکنه از راه‌های استفاده کنن که شما هیچ وقت به ذهنتون نرسیده بود. مثلا دارم میگم، یه خانم که مهمون داره برای شب، به یکی از مهمون‌ها میگه که خواهش می‌کنم که سالاد رو شما آماده کنید. بعدش هم بهش میگه اینجوری آماده کن، این کارو بکن، دقیق توضیح میده. هر 5 دقیقه یک بار میاد بهش سر میزنه، اگه دید که مطابق میل اون درست نمیکنه بهش تذکر میده، حتی ممکنه سر شب یه داری میزنه که اینجوری نباشه و واقعا این سالاد درست کردن رو برای او خیلی رنجاور میکنه. ولی اگر شما به او بگید سالاد تو درست کن و به خودش واگذار بکنید، خواهید دید که او از یک روش این کارو انجام میده که با روش شما متفاوته، ولی چه بسا نتیجهش مثل نتیجه مورد نظر شما یا بهتر از نتیجه مورد نظر شما باشه. برای اینکه ما تفویض اختیار ناظر داشته باشیم، باید یک امنیت عاطفی و اعتماد به نفس فراوان داشته باشیم. یعنی باید از درون خودمون مطمئن باشیم اولا و ثانیاً به آدمها اعتماد کنیم. فکر نکنیم که همه کارها رو فقط ما به بهترین روش بلدیم انجام بدیم و هیچ کسی بدون ما و بدون راهنمایی ما هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده. وقتی ما اعتماد میکنیم به هم دیگه، اون وقت متوجه میشیم که چقدر برایند کار ما بیشتر میشه. من بارها به بچه کوچیکی یه کاری رو واگذار کردم و اجازه دادم خودش اون کار رو انجام بده. باور کنید در 90% اوقات راه حلی که بچه برای حل مشکل پیدا میکنه یا شیوهی که برای انجام کار پیدا میکنه به مراتب از اون چیزی که من خودم فکر میکردم بهتر از کار در میاد. این تفویض اختیار ناظر هم باعث میشه که وقت ما خیلی توش صرفه‌جویی بشه. بعدش هم در برنامه‌ریزی هفتگی کل روز رو پر نمی کنیم، حتما در طول روز یکی دو ساعت کمتر یا بیشتر خالی میذاریم برای برنامه‌های عقب افتاده، برای برنامه‌هایی که فوری و فوتی پیش میان، برای اتفاقای پیش‌بینی نشده، و به این ترتیب ما از طریق برنامه‌ریزی هفتگی میتونیم انشالله مدیریت زمان درست داشته باشیم. دوستان، من تلاش کردم که عادت 3 یعنی نخص امور نخص رو قرار بدید رو برای شما توضیح بدم. امیدوارم که با کلیاتش آشنا شده باشید. لازمه کتاب رو بخونید، با توجه به جدول‌هایی که طراحی کرده و روشی که گفته، شما چند تا یک هفته مطابق این برنامه زندگی کنید و به سرعت آثارش رو تو زندگی ببینید.